پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. دلتون خوش، روزگارتون آروم و نگاهتون مثبت و پر امید به اون چه که زندگی براتون رقم میزنه و پیش میاره. امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم و در این ساعت آماده و حاضر شنیدن برنامه رادیویی امروزتون باشین. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست. در اجرای پیام دوست یک شنبه های این هفته با شما خواهم بود. بنا به تقویم خورشیدی امروز 14 مهر ماه از سال 1398 خورشیدی که برابر میشه با 6 اکتبر 2019 میلادی. و اما پیام دوست یک شنبه های این هفته. در این هفته شما میتونید شنونده 3 برنامه رادیویی باشید. در ایستگاه اول شنونده قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌ای خواهید بود که مدتی است از این رسانه پخش میشه. بله، 100 پرسش 100 پاسخ. و در ایستگاه دوم مجموعه برنامه گرامافون را خواهیم داشت و در ایستگاه سوم قسمت دیگری از مجموعه برنامه ما را میشنوید با نام کاوشی در تعصب. امیدوارم که از شنیدن این بخش ها لذت ببرید و دوست داشته باشید. از شما چه پنهون که هفته گذشته به یکی از کانال‌های فارسی زبان در رادیو گوش می‌کردم که از غرب آمریکا پخش میشه. یه برنامه مشاوره خانوادگی بود که خانومی که مشاور خانواده بود به سوال‌هایی که شنوندگانشون تلفن می‌کردن و می‌پرسیدن جواب می‌دادن. در اواسط برنامه بود که خانومی 46 ساله تلفن کرد و سوال کرد: من چه کنم که همسرم به حرف‌هایم گوش کند؟ جالب بود، روانشناس برنامه اول مکسی کرد و بعد جواب داد: برای صحبت کردن با همسر خودتون باید زمان مناسبی رو انتخاب کنین. مردها وقتی خسته هستن حوصله شنیدن ندارن. بعدم اینکه صحبت‌های خودتون رو با گله و شکایت و غر زدن شروع نکنین. این کار باعث خستگی بیشتر مردان میشه. در ضمن از اون قدردانی کنین. اگر به حرفاتون گوش داد از اون تشکر کنید. مثلا میتونین بگین که ممنونم که با وجود خستگی برام وقتی گذاشتی. و بعد اینکه حتما بهش بگید از اینکه به حرفاتون گوش کرده احساس آرامش میکنین. این کار باعث ایجاد انگیزه در اون میشه. و دیگه اینکه اون رو تحسین کنین. این رو باید یادتون باشه که زبان عشق بیشتر مردها تحسین کردنه. بنابراین به جای سرزنش کردن ویژگی‌های مثبت اون رو پررنگ کنید. و در نهایت اینکه همیشه این نکته رو به خاطرتون بسپرین که خواسته‌های خودتون رو خیلی واضح و شفاف و در چند جمله کوتاه مطرح کنین و از حاشیه پردازی پرهیز کنین. چرا که اغلب خانم‌ها این نکته رو نمی‌دونن که مردها پیچیدگی ذهن کمتری نسبت به خانم‌ها دارن و فقط به چند جمله اول شما گوش میدن. خب رسیدیم به ایستگاه اول برنامه امروز ما، مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ. ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
صد پرسش، صد پاسخ. پرسش 36.
با اینکه بسیار تاکید بر این دارید که حقوق زنان و مردان در دیانت بهائی مساوی است، پس چرا اجازه وارد شدن زنان به بیت العدل را نمی دهید؟
با سلام خدمت شنوندگان بسیار عزیز، من احسان رحیمی هستم. در مورد اینکه چرا در بیت العدل اعظم خانم ها نمیتونن عضو باشن، توضیحی که باید عرض بکنم این هست که اول بدونیم که بیت العدل اعظم چیست. دیانت بهائی تنها دینی است که وضعیت اداره جامعه رو پس از صعود یا وفات پیامبر و مظهر ظهور تشریع کرده، مشخص کرده و اون رو در حقیقت به دست علما نسپرده که بعداً این اختلاف نظر علما باعث تفرقه در دین الهی بشه. برای همین حضرت بهاءالله سیستمی رو با عنوان نظم بدیع تشریع و تأسیس کردند که بعد حضرت عبدالبها و حضرت ولی امرالله شوقی ربانی، دو توضیح دهنده آثار ایشون، اون رو توضیح دادن و اجزایش رو تشریح کردن. این نظم بدی شامل مؤسساتی است که بعضن انتخابی و بعضن انتصابی است. منتها در رأس این در حقیقت نظم بدی در ادامه راهی که دیانت بهائی طی می‌کنه وجود بیت العدل اعظم هست که تشریع خود حضرت بهاءالله در کتاب مصطفی اقدس و متممات کتاب مصطفی اقدس که شامل چندین لوح میشه، چندین اثر میشه، اینها رو توضیح فرمودن. در تمام مؤسساتی که در این نظم بدیع بهائی در حقیقت وجود داره و گسترش پیدا خواهد کرد، بلا استثناء خانم ها هم کاملا میتونن عضو بشن، هم رأی بدن و هم در حقیقت انتخاب بشن. تنها موردی که استثناء شده بیت العدل اعظم هست که خانوم ها میتونن رأی بدن ولی نمیتونن عضو اون بشن. توضیح این مسئله در شرایطی که ما هنوز در دورانی هستیم که ظلم های چند هزار ساله هم بر زنان و هم بر سایر اقشار جامعه ادامه داره تا حدی مشکل هست. الان شاید نشه تصور کرد که چرا چون این حکمی در دیانت بهائی هست و حضرت عبدالبها توضیح دادن که حکمت این در آینده مانند خورشید در وسط روز آشکار خواهد شد. و از این بیان میشه چنین استنباط کرد که مفاهیمی که ما در دنیای امروز که در آستانه بلوغ هست ولی هنوز وارد اون نشده، این مفاهیم تغییر خواهد کرد. یعنی در سه سطح افراد و جامعه و مؤسسات و حکومات و ساختارهای سیاسی مفاهیم به کلی تغییر خواهد کرد. نوع ارتباط این سه عامل در زندگی بشر تغییر خواهد کرد. مفهوم انسان، جامعه، حکومت، سیاست، حزب، زن، مرد، قدرت، عدالت و بسیاری امور، این مفاهیمش کاملا تغییر خواهد کرد چون دنیای جدیدی ساخته خواهد شد که به کلی با دنیایی که مربوط به دوران کودکی بشریت در 6000 سال پیش بوده متفاوت هست. در دنیایی که در آینده خواهد بود، قدرت خادم عدالت خواهد بود، برعکس اونچه که در گذشته بود. در دنیایی که اصل وحدت عالم انسانی محور اعتقاداتش هست و تساوی حقوق زن و مرد جزء مهمی در ظل این اصل هست، اصلی که حضرت بهاءالله رو تشریف فرمودند، بیت العدل اعظم توضیح میدن که بیت العدل وظیفه‌شون تشریع جزئیاتی است که در آثار حضرت بهاءالله نیومده، یعنی در آثار حضرت بهاءالله تعالیمی هست که جزئیاتش نیومده. بیت العدل اون جزئیات رو بیان می‌فرمایند و یکی از تعالیم اساسی که خود بیت العدل توضیح میدن این هست که تساوی حقوق زن و مرد تشریع حضرت بهاءالله است و بیت العدل به هیچ وجه قانونی رو نمیارن که اون رو بخواد نقض بکنه. بنابراین در این مورد دغدغه خاطر ممکنه این باشه که پس حقوق خانم ها چی میشه. ما میبینیم که به کلی با این حکم حقوق خانم ها کاملا سر جای خودش هست و اون تساوی حقوق زن و مرد اصل اساسی است که بیت العدل نمیتونن قانونی مخالف اون تشریع بکنن و این کار رو هم نخواهند کرد، چون بیت العدل اعظم طبق تعالیم هست بهاءالله ملهم به الهامات الهی هست.
دوستان عزیز، اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ. همین میانه برنامه خیلی کوتاه به اون دسته از شما دوستان عزیزی که اهل شبکه اجتماعی اینستاگرام هستین و البته این روزها خیلی ها هم که طرفدارش هستند، میخواستم یک بار دیگه باز هم یادآوری کنم که یادتون باشه که در شبکه اجتماعی اینستاگرام عنوان پرژن BMS رو جستجو کنید و با برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما از طریق این شبکه اجتماعی هم آشنا بشید. ما منتظر شما هستیم. دوستان عزیز ما، در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به کلمات مکنونه یکی از آثار حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی گوش کنید.
هر تیری را نظر بر آشیان است و هر بلبلی را مقصود جمال گل مگر طیور افعده باد که به تراب فانی قانع شده از آشیان باقی دور مانده و به گلهای بود توجه نموده از گلهای قرب محروم گشتند. زهی حیرت و حسرت و افسوس و دریغ که به ابریقی از امواج بحر رفیق اعلا گذشتند و از افق ابها دور ماندند.
خب رسیدیم به ایستگاه دوم برنامه امروز ما. در ایستگاه دوم ازتون دعوت میکنم که به قسمت دیگه ای از برنامه گرامافون گوش کنید.
گرامافون.
سلام، اینجا رادیو پیام دوسته.
این برنامه گرامافونه.
من نوید توکلیم
و من نیوشا راد. به شما خوش آمد میگم. خوش اومدین.
و امروز میریم سراغ ماروین پنسکی، خواننده، ترانه‌سرا و تهیه کننده موسیقی اهل واشنگتن که در دوم آوریل 1939 متولد شد، از پدری کشیش و مادری خدمتکار. اونا توی محله فقیرنشین زندگی می‌کردن. ماروین از 4 سالگی تو کلیسا خوندن رو شروع کرد و پدرش اغلب او رو با پیانو همراهی می‌کرد. پدری که در عین حال مستبد و خوشکم بود. ماروین در مورد پدرش گفته: زندگی من شبیه به این بود که انگار با پادشاهی زندگی می‌کردم. خیلی عجیب و غریب و دمدمی مزاج و بیرحم و بسیار قدرتمند.
اما در این میون وجود مادر و یکی از خواهرش بود که باعث می شد ماروین بتونه این زندگی رو تحمل کنه. در 11 سالگی ماروین یک بار به خاطر اجرای موسیقی تشویق شد و از اون به بعد موسیقی رو جدی پی گرفت. او در دوران دبیرستان شده بود خواننده محبوب کلوپ دبیرستان. در 17 سالگی از دبیرستان و رفتارهای پدرش خسته شد و در نیروی هوایی آمریکا ثبت نام کرد. اما خدمت در ارتش با روحیه‌اش سازگار نبود. پس تظاهر به داشتن بیماری روانی کرد و خیلی زود از ارتش اخراج شد.
بعد از بازگشت از ارتش، ماروین و دوست صمیمیش ریس پالمر گروهی را تشکیل دادن به اتفاق دو نفر دیگه به نام The Marquis و بعد از مدتی آهنگی دادن به بازار که موفق نبود و از این زمان به بعد ماروین شروع به آهنگسازی کرد.
مدتی بعد هاروی فوکوآ پایه‌گذار گروه مونگلوز گروه مارکویز رو به استخدام خودش درآورد. گروه مارکویز نام خودشون رو به هاروی و مونگلوز جدید تغییر دادن و آهنگ‌های زیادی ضبط کردن، از جمله آهنگ مامالوسی که اولین آهنگی بود که ماروین در اون به عنوان خواننده اصلی ظاهر شد. Now I don't need a maid, be my, oh yeah, my,
در سال 1960 گروه منحل شد و ماروین به همراه فوکوآ به دیترویت رفت و در اونجا فعالیت حرفه‌ایش رو پی گرفت و با کمپانی ترایفای قرارداد بست و تو خیلی از آهنگای این کمپانی نوازنده درامز بود.
مدتی بعد او اولین تک آهنگ خودش رو به نام بگذار وجدان از راهنمای تو باشد منتشر کرد و اولین آلبوم هم یه ماه بعد به بازار اومد. هرچند موفقیت مالی چندانی براش نداشت. اما سال بعد در 1962 شعر یکی از آهنگ‌های مارولتس رو سرود که حسابی اسمش رو سر زبونا انداخت و شاید بشه گفت این اولین موفقیت هنری ماروین بود.
تو دهه 1970 دیگه ماروین یه شخصیت هنری شناخته شده بود. تو اکتبر 1975 و توی یه کنسرت خیریه که از طرف یونسکو برای مبارزه با بیسوادی برگزار شده بود شرکت کرد و همونجا از طرف شرلی تمپل، سفیر وقت سازمان ملل، خواننده هنرپیشه و دیپلمات آمریکایی مورد تقدیر قرار گرفت. Wanna leave me? Go on, girl. Go on and leave. But oh, darling, oh, darling, oh, oh, yeah. Let your conscience. ماروین گی در اول آوریل سال 1984، درست یه روز قبل از تولد 45 سالگیش، یه دعوای خیلی سخت با پدرش داشت و بعد در حالی که تو رخت خواب بود پدرش دو گلوله به او شلیک کرد، یکی در قلب و اون یکی در شانه، و ماروین چند ساعت بعد در بیمارستان درگذشت. بعد از مرگش نیویورک تایمز از او به عنوان نیروی تأثیرگذار در موسیقی پاپ یاد کرد و هنرمندان بسیاری هم در تمام این سالها آهنگای او را در ژانرهای مختلف موسیقی بازخونی یا از نوع پوشش او تقلید کردند.
در سال 1990 ستاره‌ای در پیاده‌روی مشاهیر هالیوود به یاد ماروین اختصاص داده شد. در سال 1996 هم جایزه گرمی به خاطر دستاوردهای طول زندگی به خانواده ماروین اهدا شد. تالار مشاهیر راکن رول در سال 1996 سه آهنگ از آثار او رو در لیست 500 آهنگی که راکن رول رو شکل دادن ثبت کرد. مجله رولینگ استون هم در لیست 100 خواننده برتر زمان او رو در مقام ششم قرار داد.
در سال 2006 پارکی که ماروین اغلب در نوجوانی به اونجا می رفت به نام او نامگذاری شد.
در سال 2014 او رسماً به عضویت تالار مشاهیر موزیک بلوز و در سال 2016 هم به عضویت تالار ترانه‌سرایان در اومد.
ماروین در سالهای فعالیت هنریش 17 آلبوم استودیویی و 6 آلبوم با همراهی هنرمندان دیگه منتشر کرد. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
آهنگ امروز اسمش هست چه خبره یا What's Going On. این آهنگو ماروین در سال 1970 ضبط کرد. ماجراش هم جالبه. در سال 1969 رینالد اوبی بنسون از گروه فور تاپس شاهد خشونت پلیس در برکلی بوده. بعد این سوالات به ذهنش میاد که چرا اونا کودکان رو از خانواده هاشون جدا میکنن؟ چرا اونا به فرزندان خودشون هم در خیابونا رحم نمیکنن؟ و بر همین اساس با همگروهیش آل کلیولند ترانه و آهنگی خلق میکنن و در اختیار گروهشون قرار میدن. اما گروه چون آهنگ اعتراضی بود ردش میکنن.
در سال 1970 بنسون این ترانه رو به ماروین نشون میده و ماروین هم توی ترانه دستی میبره و آهنگ رو میسازه و تنظیمش میکنه و اسمش رو میذاره چه خبره.
در ابتدا مدیر کمپانی طرف قرارداد با ماروین از انتشار آهنگ سر باز میزنه، چرا که بیش از حد سیاسی بوده. ماروین هم اعتصاب میکنه و دیگه با کمپانی کار نمیکنه تا اینکه اونا قانع میشن و آهنگ در سال 1971 منتشر میشه و ظرف یک ماه به رتبه اول جدول ترانه های بلوز میرسه و 5 هفته هم اونجا میمونه. این آهنگ حسابی مورد توجه مردم قرار میگیره، جایزه های زیادی به دست میاره و میلیونی فروش میکنه.
الهام بخش ماروین وقایعی مانند جنگ ویتنام، شورش‌های مسابقات سال 1967 در دیترویت و تیراندازی در شهر کنت بود.
این آهنگ بارها و بارها بازخونی شده. از جمله در 3 اکتبر 2001 گروهی از هنرمندان مشهور مثل بریتنی اسپیرز، جنیفر لوپز، کریستینا آگیلرا، بک استریت بویز، کریس مارتین و بسیاری دیگه از جمله دختر خود ماروین گی به نام نونا در بازخونی این آهنگ همکاری داشتند.
اونا اقدام به ایجاد پروژه‌ای کردن که طی اون تعداد بسیاری از آهنگ‌های مشهور خوانندگان رو بازخونی و اوایدش رو صرف مبارزه با ایدز در آفریقا و دیگر کشورها کردن. از اونجایی که آهنگ چه خبره این گروه قبل از واقعه 11 سپتامبر منتشر شد، بنابراین نصف اوایدش رو اختصاص دادن به بازماندگان این واقعه هولناک و نصف دیگه هم به فعالیت‌های مبارزه با ایدز تعلق گرفت. There's too many of you crying. Oh brother, brother, brother. There's far too many of you dying. مادر، مادر، امثال تو بسیارند که عشق میریزند. برادر، برادر، امثال تو بسیارند که جان میدهند. میدانید که همین امروز ناچاریم راهی پیدا کنیم تا دنیا را پر از محبت کنیم. پدر، پدر، نیازی نیست مسئله را بزرگ کنیم. میدانی جنگ راه حل نیست، زیرا فقط عشق است که میتواند با نفرت مقابله کند. میدانید که همین امروز ناچاریم راهی پیدا کنیم تا دنیا را پر از محبت کنیم. دروازه ها و علامت های ورود ممنوع. مرا با بیرحمی تنبیه نکنید، با من حرف بزنید، آنگاه خواهید دید که چه خبر است. در همین اثنا عزیزم بشتاب، بشتاب. پدر، پدر، همه فکر میکنند که ما اشتباه میکنیم، اما آنها کی هستند که ما را قضاوت میکنند؟ فقط به خاطر اینکه موهای ما بلند است؟ میدانید که همین امروز ناچاریم راهی پیدا کنیم تا دنیا را پر از تفاهم کنیم.
دوستان عزیز، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه گرامافون. و اما مجموعه برنامه کاوشی در تعصب که چند هفته ایست شنونده این مجموعه برنامه هستین، در این لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
کاوشی در تعصب.
شنوندگان عزیز، هفته گذشته در بحث خودمون درباره وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران به فشارها و محدودیت‌هایی که در مورد اقلیت‌ها و از جمله پیروان دیانت بهائی اعمال میشه پرداختیم. این هفته با همکارم بهزاد در خدمتتون هستیم با بقیه بحث.
به نظر میاد همه فشارهایی که بر اقلیت‌های مذهبی و از جمله بهائی‌ها وارد میاد برای اینه که دست از عقایدشون بردارن و توبه کنن.
و البته از طرف دیگه جلوی گسترش نفوذ و انتشار اونها رو هم بگیرن.
دقیقاً. برای همینه که به بهائی‌ها اجازه نمیدن که از عقاید دینی خودشون با دیگران صحبت کنن یا دست کم به تهمت‌ها و اکاذیبی که بر علیه اونا منتشر میشه پاسخ بدن.
این در حالیه که رسانه‌های دولتی از مجله و روزنامه و رادیو و تلویزیون گرفته تا سایت‌های اینترنتی بدون هیچ گونه تعهدی به حقیقت این دیانت و پیروان اون رو هدف حمله‌های رسانه‌ای قرار میدن.
درسته، این رسانه‌ها سعی می‌کنن بهائیان رو جاسوس اسرائیل و یا سایر دولت‌های خارجی، عامل تفرقه، برهم زننده امنیت ملی و یا بی‌اعتقاد به اصول اخلاقی معرفی کنن.
تبلیغات فضای تیره و مهالودی برای عاملان تعصب و تبعیض ایجاد می کنن تا در اون بتونن به راحتی کارهای خودشون رو توجیه کنن و به اقدامات خودشون بر علیه بهایی ها ادامه بدن.
به هر حال بهایی ها همچنان به خاطر اعتقادات مذهبیشون زندانی و بازداشت می شن. دولت اونا رو به نقض مواد 500 و 689 قانون مجازات اسلامی، یعنی اقدام علیه نظام و نشر اکاذیب، متهم می کنه.
در بعضی از موارد این افراد بدون رفع اتهام آزاد میشن، اما هر لحظه نگران هستن که کی دوباره دستگیر میشن. بیشترشون مجبورن جریمه های سنگینی رو بپردازن یا برای آزاد شدن وثیقه های هنگفتی بذارن.
درسته، بعضی ها سند مالکیتشون رو به عنوان وثیقه گرو میذارن، بعضی ها هم با ضمانت شخصی یا پروانه کار موقتا آزاد میشن. دولت املاک بهایی مثل گورستان‌ها، اماکن مقدس، اماکن تاریخی و مراکز اداری و سایر دارایی‌های اونها را تصرف و خیلی از اونها را تخریب کرده.
بهزاد خان، از تصرف و تخریب گورستان‌های بهایی گفتید. ظاهراً بهاییان حق ندارن مرده‌های خودشون رو دفن یا برای اونها سوگواری کنن.
برای بهاییانی که می‌خوان به کسب و کار بپردازن هم محدودیت‌های زیادی وجود داره. و این کسب و کارها خیلی از مواقع با توسل به زور تعطیل میشه. از طرف دیگه مدیران شرکت‌های خصوصی رو تحت فشار قرار میدن تا بهائی‌هایی رو که استخدام کردن اخراج کنن.
بهائیان در صنف‌های شغلی مختلف در سراسر کشور با مشکلات زیادی روبرو هستن. مزاحمت‌های شخصی و دریافت نامه، سی‌دی، پیام‌ها و رساله‌های تهدیدآمیز یکی از جنبه‌های اذیت و آزاریه که تحمل می‌کنن.
بچه‌های باهایی هم در مدارس مورد مزاحمت و آزار واقع میشن و از طرق مختلف اعتقادات اسلامی به اونا تلقین میشه.
یکی از چیزهایی که باعث نگرانی عمیق مجامع حقوق بشره، خیزش دوباره انجمن حجتی است که اساساً به این هدف تأسیس شده که نه تنها دین بهایی بلکه خود بهاییان رو هم ریشه‌کن کنه. اخیراً موضع ضد بهایی این انجمن گسترش پیدا کرده و فعالیت‌های ضد سنی و ضد صوفی رو هم در بر گرفته.
با توجه به اینکه دولت با استفاده از اتاق بازرگانی و سایر سازمان‌های وابسته به دولت مشغول تهیه فهرستی از باهائیان و مشاغل و حرفه‌های اونا و جمع‌آوری سایر اطلاعات درباره باهائی‌هاست، باید گفت این رشته سر دراز داره.
درسته بهزاد خان، اما این تبعیض‌ها فقط مختص جامعه بهایی نیست. بزرگان اهل سنت هم خبر از ممنوعیت داشتن متون و تعالیم مذهبی سنی در مدارس دولتی حتی در مناطقی که اهل اون عمدتاً سنی هستن رو دادن.
بله، به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر، دولت تعدادی از مساجد سنی رو خراب کرده. در استان‌هایی مثل خوزستان و کردستان با اینکه اکثریت جمعیت از اهل سنت هستن، اما سمت‌های انتصابی دولتی ناچیزی در اختیار اونهاست و سمت‌های ارشد دولتی هم به کلی خارج از دسترس اونا به حساب میاد.
در نتیجه تبعیض‌های دولت بر علیه اهل سنت، اونها در قوای مجریه و قضائیه و به خصوص در سمت‌های ارشد و مقامات مهم در سفارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها نقش ندارند. و از طرف دیگه ناچار به تحمل تبعیضات ضد سنی در رسانه‌های جمعی از جمله کتاب‌ها و سایر نشریات هستند.
این همه رو گفتیم و هنوز از وضعیت یهودیان در ایران نگفتیم.
اما همکار عزیز، با توجه به تموم شدن وقت مجبوریم این بحث رو دیگه بذاریم برای هفته آینده و در اینجا با شنوندگان عزیز خداحافظی کنیم.
پس تا هفته آینده و دنباله بحث، خدا نگهدار شما.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه کاوشی در تعصب.
تاریخ آیین بهایی کم ندارد از وقایع عجیب و شگفت‌انگیز، کم ندارد از سرگذشت انسان‌هایی که در مسیر عادی زندگی خود و گاه بر سر دوراهی سرنوشت مصمم شدند تا برخلاف جریان روزمره خطر کنند و باور جدید را بپذیرند. در این میان سرگذشت علمای اعلام و روحانیونی که مصدر قدرت و قیادت مذهبی بودند اما به آیین جدید ایمان آوردند بسیار شنیدنی است. با ما در برنامه رادمردان جاوید همراه باشید تا تعدادی از این افراد شجاع و منصف را به شما معرفی کنیم. رادمردان جاوید، سه‌شنبه ها، رادیو پیام دوست.
دوستان عزیزی که دوست دارند بیشتر با ما در ارتباط باشن از طریق تلفن، باید بگیم که ما هم دوست داریم صدای شما رو بیشتر بشنویم، پس با ما هرچه بیشتر از قبل در ارتباط باشین. شماره تلفن 703-671-8888 با پیش شماره 001 همیشه در اختیار شماست. و اگر دوست داشتین از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشین، این آدرس ایمیل هم در اختیار شماست: info@persianbms.org. با ما در ارتباط باشید.
تاریخ به روایت مورخ. محمد زرندی، ملقب به نبیل، تاریخ نویس و شاعر برجسته بهایی که نزدیک به 200 سال پیش میزیسته است، از داستانهای واقعی خود با ماندانا، دختر جوانی از ایران امروز، سخن میگوید. از ایران سالها پیش و از حوادث سرنوشت ساز آن سالها. تاریخ به روایت مورخ از بخشی از تاریخ ایران میگوید که 170 سال است پرده تاریک تعصب آن را پوشانیده است. تاریخ به روایت مورخ دوشنبه ها از رادیو پیام دوست.
کارل گوستاو یونگ، فیلسوف و روانپزشک اهل سوئیس که نظراتش تحت عنوان روانشناسی تحلیلی شناخته میشه، در یکی از کتاب‌هاش به نکته خیلی جالب و پر اهمیتی اشاره میکنه. گفته بزرگترین امتیازی که میتوانید در طول زندگی از آن بهره‌مند شوید این است که خود حقیقیتان باشین. میدونین من شخصا فکر میکنم که منظور این خودیه که سال هاست از ترس قضاوت ها پنهان شده، پس حتما فرصت هایی که برای این خود هم وجود داشته پنهان شده، فرصت ها و موقعیت هایی که منحصر به هر کدوم از ماست و متعلق به خود خود ماست، همه اونها پنهان شده. میخوام بگم که شاید دلیل خیلی از نشدن ها در زندگی هامون همین پنهان موندن خود واقعیمون در زندگی باشه. شما اینطور فکر نمی کنین؟ خب دیگه کم کم داریم به ثانیه های پایانی برنامه امروز نزدیک میشیم. مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم پریسا برای تنظیم این برنامه و دلی شاد، سفره پربرکت و عاقبتی به خیر برای همه شما عزیزانمون آرزو دارم.